بخش ششم، کنسول اول. شکست خوردن در مارنگو به لحاظ نظامی چندان هم مخرب و سرنوشت ساز نشد. فقط نیمی از نیروهای ناپلئون درگیر این نبرد شدند و او همیشه در تنگناها بهترین عملکرد را داشت. اما در هر حال این شکست می توانست به لحاظ سیاسی مصیبت بار باشد. استراتژی چشمگیر و خطیر نبرد مارنگو به دلایل سیاسی طراحی شده بود. نخستین قاصدی که از میدان نبرد آمد، خبر شکست را آورد. اما وقتی خبر پیروزی به پاریس رسید، صندوق‌های مالی 7% سود کردند. اید دوناویل، عامل سلطنت طلب، نوشت که مارنگو در کسب قدرت شخصی ناپلئون حکم غسل تعمید را داشت. ناپلئون به همکاران خود در کنسول اطمینان داده بود برای مدتی بسیار کوتاه از پاریس دور خواهد بود. هر 3 نفر آنها نگران توطئه های مخالفان بودند. سیاستمداران و عمدتاً حزب برومری ها هیئت های قانونگذار را کنترل می کردند و هنوز امیدوار بودند از آنها برای کنترل قدرت اجرایی کشور استفاده کنند. دونو، یکی از برومری‌های برجسته، به عنوان رئیس هیئت حل اختلاف انتخاب شد و درباره قانون دولت محلی و قدرت فرمانداران اختلاف ایجاد شد. اگر ناپلئون شکست می‌خورد یا کشته می‌شد، راه برای ایجاد نظام سلطنتی یا تشکیل شکل جدیدی از دیرکتوار هموار می‌شد. در طول غیبت ناپلئون از پاریس، گروه CS و مهمانهای همیشگی سالن، مادام دواستال در اتوی شایعه پراکنی و توطئه چینی می کردند و درباره جانشین احتمالی ناپلئون به بحث می نشستند. افرادی چون کارنو، مورو یا دوک دورلان، جنرال های مانند برنادوت که به پیروزی ناپلئون حسادت می کردند نیز می توانستند کانون دسیسه چینی باشند. این گمان زنی ها با نشر خبر مارنگو به پایان رسید. اما تثبیت قدرت شخصی و سیاست شخصی ناپلئون طی مراحل تدریجی تحقق یافت. او مصالحه کرد و زمان خرید تا دستاوردهای سیاسی و مدیریتیش نمود یابند و خود به خود برایش تبلیغ کنند. صلح با اتریش و انگلستان در سال 1802 و صلح با پاپ از طریق توافق پاپ با دولت باعث شد ناپلئون در میان مردم چنان شأن و جایگاهی بیابد که می توانست هر مانع و منتقد سیاسی را که پشتوانه مردمی نداشت به سهولت از پیش پای خود بردارد. مارنگو به خودی خود باعث نشد اتریش پای میز مذاکره بنشیند. ناپلئون با صدور یکی از درخواست‌های تبلیغاتیش خطاب به امپراتور تقاضای صلح کرد، اما اتریش به موجب پیمان با انگلستان و یارانه‌هایی که از آنها گرفته بود دست کم تا سال آینده نسبت به این کشور تعهد داشت. امپراتور آماده بود با حضور انگلیسی‌ها در لونویل مذاکرات مقدماتی را آغاز کند، اما ناپلئون از فشاری که به اتریش وارد می‌کرد نکاست. نبرد در ایتالیا و در کرانه‌های دانوب ادامه یافت و سپاهیان فرانسه در حالت تهاجمی بودند و سرانجام پیروزی قاطعانه مورو در برابر مهندوک شال در هوهنلیندن در دسامبر سال 1800 اتریش را وادار کرد که لونویل پیمان صلح جداگانه‌ای با فرانسه امضا کند. منافع فرانسه در کامپو فورمیو یک بار دیگر متحقق و در واقع حتی دوچندان شده بود. دوک توسکانی از خاندان هابسبورگ از مقام خود خلع شد تا جا برای دوک پارما که حامی فرانسوی ها بود باز شود و اتریش نیز حاکمیت فرانسه را بر بلژیک و لوکزامبورگ به رسمیت شناخت. حال ائتلاف دوم به طور کامل متلاشی شده بود. پس از پیاده شدن نیروهای انگلیسی روسی در هلند، تزار پل با نفرت لشکریانش را عقب کشیده بود و ناپلئون از این فرصت استفاده کرد تا از نفرت او از متحدانش بهره ببرد. او اسرای روس را بدون هیچ شرط و شروطی مسترد کرد و پیشنهاد داد که تزار که حال از جانب شوالیه‌های تبعیدی به عنوان رئیس اعظم فرقه سنجان برگزیده شده بود، مالت را تصاحب کند. وقتی مالت در سپتامبر سال 1800 تسلیم انگلیسی ها شد، تزار کاملا تغییر رویه داد و بیطرفی نظامی دول شمالی را در برابر انگلیس از سر گرفت. در ژانویه سال 1801 او فرستاده ای را روانه پاریس کرد و پیشنهاد ارسال نیرو به هند را از طریق آسیای میانه مطرح کرد. ناپلئون برای برادرش جوزف، نماینده تام الاختیار فرانسه در کنفرانس لونویل، نامه نوشت و گفت: رویکرد روس‌ها نسبت به انگلستان بسیار خصمانه است. کاملا روشن است که نباید بیش از حد شتاب زده عمل کنیم، چون صلح با امپراتور مقدس روم در مقایسه با وحدتی که موجب تسلط یافتن بر انگلستان و حفظ مصر برای ما می شود، چندان اهمیتی ندارد. همه این امیدها با ترور تزار پل و فسخ پیمان بیطرفی نظامی پس از حمله نلسون به کوپنهاگ بر باد رفت. با این حال ویلیام پیت به این نتیجه رسیده بود که انگلستان باید برای صلح اقدام به مذاکره کند. برای اقدام در بر اروپا هیچ فرصت دیگری وجود نداشت. انگلستان از جنگ فرسوده شده بود و بیطرفی نظامی در بازار گندم وحشت و هراس ایجاد کرده بود و همین باعث شد که قیمت از میزان معمول 50 تا 60 شیلینگ به 150 شیلینگ برسد. پیت می توانست مسئله آزادسازی کاتولیک ها را رها کند و روند برقراری صلح را به کابینه موقتی به ریاست ادینگتون بسپرد. اوتو نماینده فرانسوی ها در لندن برای تبادل اسرا از اوایل سال 1801 نخستین نشانه های صلح از جانب انگلیسی ها را دریافت کرد. یک سال دیگر طول کشید تا درباره شرایط قطعی صلح آمین توافق نهایی حاصل شود، یعنی مارس 1802. عمدتاً به دلیل اینکه ناپلئون تا لحظه آخر و بر باد رفتن امیدها از رها کردن مصر اکراه داشت. کلبر با سر سیدنی اسمیت توافقنامه امضا کرد تا نهایتاً تا فوریه سال 1800 مصر را تخلیه کند، اما هر دو دولت این توافق را نقض کردند. کلبر یک بار دیگر ترک های مهاجم را شکست داد و دوباره قاهره را اشغال کرد، اما در جوان 1800 ترور شد و ژنرال منو که کفایت او را نداشت جانشینش شد. ناپلئون سرانجام دریا سالار گانتوم را ترغیب کرد تا در ژانویه 1801 به دریا بزند. اما کار او هم چندان بهتر از دریا سالار برویکس در سال 1799 نبود و عاقبت به تولون پناه برد. منو در ماه مارس سال 1801 از ژنرال ابرکرامبی شکست خورد و پیمان تسلیم را امضا کرد. اما ناپلئون هنوز امیدوار بود که بتواند با چانه‌زنی‌های دیپلماتیک مصر را حفظ و با کمک سربازان فرانسوی دولت اسپانیا را به اشغال پرتغال ترغیب کند تا از این طریق انگلستان را تحت فشار قرار دهد. سرانجام ناپلئون مجبور شد بپذیرد که بدون مالت دستش از مصر کوتاه شده و فرانسه این کشور را از دست داده است. بر اساس شروط صلح نهایی که با مقدمات امضا شده در لندن در اکتبر سال 1801 تفاوت اندکی داشت، انگلستان میبایست مصر را به ترکیه پس میداد و نیز مالت را به شوالیه‌ها و دماغه امیدنیک را به هلند. انگلستان از میان سرزمین‌های فتح شده مستعمراتیش تنها میتوانست سیلان و ترینیداد را حفظ کند. فرانسه میبایست ناپل را تخلیه میکرد و استقلال پرتغال و جزایر ایونیا میبایست تضمین میشد. ناپلئون هنگام ارائه پیمان به هیئت قانونگذار اعلام کرد: حال سالها برای من بدون پیروزی سپری خواهد شد. بدون ظفرمندی، بدون مذاکرات بزرگی که تقدیر کشورها را تعیین میکند. صلح و سازش با کلیسا از همان آغاز دوران کنسولا یکی از معیارهای سیاست ناپلئون بود. او در کورسیکا قدرت احساسات مذهبی و خطرات کشمکش مذهبی را دیده بود و همینطور در ایتالیا و مصر. شکست فاحش جمهوری روم در سال 1798 با رفتار محتاطانه او با پاپ در پیمان تولنتینو در سال 1797 تعارض آشکار داشت. انقلاب در عرصه سیاست مذهبیش سخت شکست خورده بود. مجلس در سال 1789 اراضی کلیسا را ملی کرده بود و سازماندهی مجدد کلیسا در قانون مدنی روحانیان در سال 1791 باعث ایجاد شکافی مذهبی شده بود، چون اسقف‌ها و روحانیان نه تنها دستمزد می‌گرفتند بلکه جزو مقامات منتخب قلمداد می‌شدند. مجلس با مذهب کاتولیک خصومتی نداشت و هدفش این بود که با بست اصول فرانسوی نوعی کلیسای ملی ایجاد کند. در قرن 18 حتی از پادشاهی‌های کاتولیک برای بی‌توجهی به پاپ استفاده شده بود. در سال 1774 پاپ کلمنت 14 تحت فشار اسپانیا مجبور شد ژزوئیت‌ها را سرکوب کند و یوزف دوم از خاندان هابسبورگ سیاستی را در پیش گرفته بود که به وضوح ضد روحانیت بود. اکثریت اسقف‌ها به پاپ توصیه کردند که قانون اساسی شهروندی را بپذیرد، اما او مجبور بود که اصل انتخابات عمومی را نامشروع و خارج از حریم کتاب مقدس بداند و محکوم کند. اقلیتی از اسقف‌ها و اکثریت کشیش‌ها قانون اساسی فرانسه را به رسمیت شناختند. مابقی که مشکوک به فعالیت‌های ضد انقلابی بودند، قسم وفاداری نخوردند و مهاجر شدند. کنوانسیون با مجازات روحانیان قسم نخورده، کشیشان معتقد به قانون اساسی و نیز مذهب کاتولیک کار خود را به پایان رسانده و در بریتانی و لوانده جنگ مذهبی به راه انداخته بود. متعصبان ابرتیس در پاریس مشغول فعالیت‌های عجیبی مثل جشنواره خرد شدند. جشنواره‌ای که در آن یک بازیگر زن نقش الهی خرد را در نوتردام بازی می‌کرد. شهرداری در بورژه حکم کرد که کلیسای جامع شهر باید برچیده شود، اما خوشبختانه در این مورد هیچ کاری انجام نداد. روبسپیر قبل از ناپلئون متوجه خطرات سیاسی ناشی از کشمکش مذهبی شده بود و مقدمش بر کیش باری تعالی که تلاشی بود برای یافتن فرمولی برای ایجاد مصالحه و شکیبایی جز خود او کسی را راضی نکرد. پس از سقوط او، سیاست رسمی متضمن جدایی کامل کلیسا و دولت و نیز تحمل فرقه های خاص بود. لارولیه از اعضای دیرکتوار فرقه خاص بشردوستی دینی را پدید آورد، در حالی که کاتولیک ها به اقتضای شرایط گاهی مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند و گاهی نیز تشویق می شدند. لوانده همچنان ملتهب بود. ناپلئون که مثل اکثر معاصران خود با سنت ولتر و عصر روشنگری بزرگ شده بود، پیرو مسلک لاادریه بود، اما او برعکس آنها به مراتب واقع‌گراتر بود و گرایش کمتری به ایدئولوژی داشت. او در مذاکره با پاپ برای امضای یک توافق از مخالفت احتمالی اکثر سیاستمداران و ژنرال‌ها آگاه بود. این حقیقت دارد که شکگرایی مذهبی دیگر اصل بیبر و برگرد و مدروز نبود. حتی در محافل روشنفکری، احیای دینی که با انتشار ویژگی مسیحیت شاتوبریان در سال 1802 خود را به واضح ترین شکل ممکن عیان کرد و با بازگشت خاندان بوربون به اوج خود می رسید، از همان زمان روحیه شکگرایی نهفته در عصر روشنگری را به چالش می کشید. بونال، دومستره، شاتوبریان و فونتان جنبش فکری را رهبری می کردند که اغتشاش دوره انقلاب را به تضعیف ریشه های ایمان و اقتدار دینی گره می زد. مهاجران قبل از آن هم از شکگرایی جوانان خود دست برداشته و به سنت های مذهبی خود بازگشته بودند. مسئله مهمتر برای ناپلئون این بود که بر اساس گزارش‌های فرماندارانش، توده رؤایا تحت تأثیر تبلیغات انقلابی قرار نگرفته و همچنان به محراب‌ها و کشیش‌های خود وابسته باقی مانده بودند. مزایای توافق دولت با پاپ چشمگیر می‌شد. این کار در فرانسه موجب جدا شدن مذهب کاتولیک از سلطنت طلبی، برقراری آرامش در لوانده و جلب اطمینان دوباره طبقه بورژوا و نیز رؤایا می شد که اراضی ملی شده کلیسا را خریده بودند. در خارج از فرانسه نیز این کار موجب تحکیم نفوذ فرانسه بر کشورهای کاتولیک مذهب ایتالیا، بلژیک و استانهای راین می شد. توافق مبتنی بر مذهب پروتستان که اقلیتی خرد بودند یا توافق بر پایه اعتقاد به کلیسای انشقاقی مشروطه یا معتقد به قانون اساسی هیچ یک از این اهداف را تأمین نمی کرد. به گفته ناپلئون 50 اسقف مهاجر که حقوق بگیر انگلستان هستند رهبران فعلی روحانیت فرانسه اند. نفوذ آنها باید از بین برود و برای تحقق یافتن این امر من باید صاحب اقتدار پاپ باشم. پاپ پیوس ششم در سال 1799 در فرانسه در تبعید درگذشت و پاپ جدید پیوس هفتم یا کاردینال کیارامونته سابق یک رهبر بندیکتی از سوی اسقف‌های ایتالیایی ژاکوبن تلقی شد. چون او وقتی اسقف ایمولا بود با جمهوری سیسپادانا که تحت حمایت فرانسه بود همکاری کرده بود. خطابه ناپلئون برای روحانیان میلان در کلیسای جامع شهر در 5 ژوئن سال 1800 قبل از مارنگو بیانیه‌ای فوق‌العاده و بی‌پرده بود در باب رویکرد و نیاتش. من باور راسخ دارم که مذهب کاتولیک روم باید به شکلی یک پارچه و کامل حفظ شود که باید به شکلی عمومی و همگانی اجرا شود و باید از همان آزادی عمل کامل، گسترده و خدشناپذیری که در نخستین وهله ورود من به این سرزمین لبریز از خوشبختی از آن برخوردار بود، بهره‌مند باشد. تمام تحولاتی که از آن زمان رخ داد، به خصوص در ارتباط با نظم، برخلاف تمایل و تفکر من شکل گرفتند. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون اخلاق موجودیت داشته باشد، بدون دین هیچ اخلاقیات صحیحی وجود نخواهد داشت. بنابراین فقط دین است که برای حکومت پشتوانه‌ای مستحکم و با دوام خواهد بود. به خاطر نوع رفتاری که با پاپ فقید شد، هیچ حراسی به دل راه ندهید. مصائب پیوس ششم تا حدی در دسیسه‌های افرادی که طرف اعتماد ایشان بودند ریشه داشت و تا حدی در سیاست ظالمانه دیرکتور. امیدوارم به محض دست دادن فرصت برای شور با پاپ جدید در کمال رضایت و خوشحالی همه موانعی را که سد راه برقراری مصالحه کامل میان فرانسه و رهبر کلیسا هستند از پیش پا بردارم. بلافاصله پس از مارنگو ناپلئون از اسقف ورچلی خواست به پیوس هفتم اطلاع دهد که او مایل به امضای کنکوردا یا توافق میان دولت و پاپ است. تازه یک سال بعد، پس از چانه‌زنی‌های طولانی و سخت، طرفین در ژوئیه سال 1801 به توافق رسیدند. این کنکوردا مذهب کاتولیک رومی را به عنوان مذهب اکثریت قریب به اتفاق شهروندان به رسمیت می شناخت. مذهب اکثریت، نه آنگونه که پاپ امیدوار بود، مذهب تثبیت شده یا مسلط جامعه. مراسم مذهبی آن می تواند به شکل عمومی برگزار شود به شرط آنکه با مقررات پلیس و حفظ آرامش عمومی منافاتی پیدا نکند. شقاق میان روحانیان معتقد به قانون اساسی و روحانیانی که سوگند وفاداری یاد نکرده بودند با استعفای همه اسقف‌های موجود از جمله اسقف‌های مهاجر و نیز نسب مقامی به ریاست کلیسای اسقفی رفع می شد. حق کنسول اول برای معرفی و حق پاپ برای منصوب کردن آنها به مقام اسقفی نیز به رسمیت شناخته شد. دولت فرانسه پرداخت حقوق و دستمزد اسقف‌ها و روحانیان را بر عهده گرفت و از این طریق به شکلی ضمنی بر این امر صحه گذاشت که روند ملی شدن اراضی کلیسا در طول انقلاب برگشت ناپذیر بوده است. پاپ با سرسختی تمام جنگیده بود اما به عبث و در نتیجه نتوانست ترتیبی بدهد که به جای دستمزد و حقوق ماهانه حق برخورداری از موقوفه ها را از آن کلیسا کند و حاضر نشد به شکل آشکار و صریح اعلام کند از حق تملک اراضی کلیسا چشم پوشیده است. وقتی نوبت به اجرایی شدن مفاد کنکوردا رسید تفرقه مذکور به طور کامل رفع نشد. از مجموع 93 اسقفی که در برابر قانون اساسی سوگند وفاداری یاد نکرده بودند، 38 تن از استعفا دادن یا به رسمیت شناختن کنکوردا سر باز زدند و بعضی از آنها جامعه های کلیسایی موسوم به کلیسای کوچک تشکیل دادند که با گذشت زمان تعدادشان کم و کمتر شد. پاپ از نسب 12 تن از اسقف‌های معتقد به قانون اساسی سابق که ناپلئون آنها را معرفی کرده بود سر باز زد. شکایت‌های ارائه شد مبنی بر اینکه بعضی از اسقف‌های جدید روحانیون معتقد به قانون اساسی سابق را اخراج می‌کردند و آزار می‌دادند. پاپ معتقد بود که نحوه تصویب و قانونی شدن کنکوردا در فرانسه نقض دین مسیح بوده است و همواره به این مسئله اعتراض می‌کرد. ناپلئون بدون مشورت با پاپ کنکوردا را به هیئت قانونگذار ارائه داد، آن هم به عنوان بخشی از قانون پرستش عمومی که به موجب آن مذهب پروتستان و دیگر فرقه ها قانونی می شد و بندهای لاینفک آن بر اصول افراطی فرانسوی صحه می گذاشتند و مذهب کاتولیک را نیز در معرض اعمال مقررات دقیق دولتی و پلیسی قرار می داد. ناپلئون پیشبینی نمی کرد که وابستگی مالی و اجرایی کلیسا به حکومت که زمینش در کنکوردا فراهم شده بود، در نتیجه واکنشی ناگزیر نسبت به این وابستگی موجب به راه افتادن جنبشی در دفاع از اقتدار پاپ در کلیسا شود. بذر اصلی تعارض آتی امپراتور و پاپ در همان توافق کاشته شده بود. اگر بخواهیم در قضاوت در مورد ناپلئون از مسیر انصاف خارج نشویم، باید اذعان کنیم که او برای تایید کنکوردا تقریباً وارد جنگی یک تنه شده بود. خود پیوس هم متوجه این امر شده بود و حتی پس از جدل طولانیش با ناپلئون همواره به خاطر احیای محراب‌ها قدردان او بود. پاپ نیز در این راه توهین‌ها و افتراهای بی‌وقفه کاتولیک‌های جانسخت و سمج را تحمل کرد. مخالفت‌های سیاسی در هیئت قانونگذاری با بحث‌های مربوط به کنکوردا به اوج خود رسید. پس از نخستین بحث این قانون معوق ماند و سرانجام پس از برقراری صلح آمین و برخورداری ناپلئون از حمایت گسترده عمومی و ابقای یک سوم از اعضای هیئت حل اختلاف و رسیدن به موقعیت مناسب برای برکنار کردن فعالترین اعضای مخالفان دولت بود که این قانون تصویب شد. حین اجرای سرود مذهبی برای برگزاری جشن به مناسبت تصویب کنکوردا، ژنرال ها با بلند کردن اجباری کشیش ها از روی صندلی هایشان در نوتردام اعتراض خود را به وضوح نشان دادند و ژنرال دلماس با طرح انتقاد خود در مهمانی آن شب در طرح تویلری موجب ناراحتی ناپلئون شد. یک نمایش خوب راهبانه. این مراسم فقط حضور 100,000 مردی را که برای پایان دادن به این نوع مراسم از زندگی‌هایشان گذشته بودند کم دارد. تشکیل سپاه افتخار یا لژیون دونور در می سال 1802 نیز از سیاست‌های شخصی ناپلئون بود که شورای حکومت و هیئت قانونگذار به شدت با آن مخالفت کرد. این کار با فلسفه انقلابی مساوات و برابری در یکی از حساس‌ترین نقاط تقابل پیدا می‌کرد. مسلک‌های سلحشوران در دوران پادشاهی شامل سن اسپریت، سن میشل و سن لویی مجال یافته بودند که تا سال 1793 همچنان پا بر جا بمانند و در این سال کنوانسیون آنها را به عنوان بقایای دوران حاکمیت امتیازات طبقاتی ملغا اعلام کرد. هر از گاهی با صدور حکم مدال تاج مدنی به بعضی از شخصیت‌ها اهدا می‌شد. دیرکتوار مشکل ارائه نوعی مدال یا جایزه را برای کسانی که خدمات شاخصی انجام داده بودند به بعد موکول کرده بود. ناپلئون به عنوان رهبری نظامی متوجه نیروی ناشی از حس افتخار و شکوه فردی شده بود. او به عنوان ژنرال و کنسول اول جایزه‌ای به عنوان شمشیرهای افتخار را ابداع کرده و گارد کنسولا را به عنوان سپاه نخبگان تشکیل داده بود. ناپلئون در سال 1802 طرح جامعی برای تشکیل سپاه افتخار ارائه داد. باید 16 گروهان شکل می گرفت و درجات و مراتب مختلف از جمله افسر ارشد، فرمانده و شوالیه که هر یک مستمری های مختلفی داشتند. کنسول اول به عنوان رئیس شورای اعظم، رئیسی خودخوانده اعضا را برمی‌گزید و این اعضا می‌توانستند نظامی یا غیر نظامی باشند. بدین ترتیب ناپلئون توانست نقش قیم و حامی را ایفا کند. هدف اصلی او در واقع لغو قانون مربوط به فهرست انتخاباتی سرشناسان بود که در قانون اساسی سال 8 گنجانده و در سال 1801 با حمایت سی‌اس تدوین شده بود. وقتی تیبودو از انقلابی‌های سابق در شورای کشور اعتراض کرد که مدال‌ها فقط زلم زیمبو هستند، ناپلئون در جواب گفت: شما با لذت آنها را زلم زیمبو توصیف می‌کنید. خب، با همین ظلم زیمبو هاست که می شود آدمیزاد را کنترل کرد. او در خلال گفتگوهایش انگیزه های دیگرش را هم آشکار کرد. فرانسوی ها هیچ چیزی را به شکل جدی آرزو و طلب نمی کنند. شاید جز برابری. حتی در این صورت هم اگر امید ترقی یا پیشرفت داشته باشند، حاضرند با تیب خاطر از برابری نیز چشم بپوشند. برابری به این معنا که همه ارباب و رئیس باشند. راز همه تکبرها و نخوت ورزیهای شما در همین است. بنابراین کاری که باید کرد این است که به همه امید پیشرفت و ترفیع داده شود. ناپلئون در سال 1815 نظرش را در جمله معروف خلاصه کرد: شعار من همیشه این بوده، راه ورود یک شغل را بر روی همه استعدادها باز کن بدون در نظر گرفتن امتیازات طبقاتی. این برنامه با رأی اکثریت‌های کوچک توسط هیئت حل اختلاف و هیئت قانونگذار به تصویب رسید. در دوره کنسولا و امپراتوری 48,000 عضو ثبت نام کردند، از جمله 1400 شهروند. کاتولیک ها در مورد لژیون دونور هجویه‌ای تند نوشتند. در روزگار ظالمانه گذشته دزدان را به عقوبت به صلیب می آویختند. در روزگار انسانی تر ما اما صلیب ها را به سینه دزدان می آویزند. اما از طرف دیگر نقش شخص ناپلئون در تدوین قانون مدنی که در سال 1804 صادر شد و سپس در سال 1807 به قانون نامه ناپلئون تغییر نام یافت به مراتب کمتر بود. شورای کشور با اجرای این کار پروژه‌ای را که از آغاز انقلاب در بابش بحث شده بود به مرحله اجرا درآورد. آرمان برادری، وحدت ملت فرانسه مستلزم تدوین فوری قانون بود. در سال 1789 بالغ بر 366 قانون نامه محلی و قانون جنوب فرانسه لانگودوک بر اصولی استوار بودند که با اصول قانونی شمال فرانسه تفاوتی بنیادی داشتند. در جنوب حقوق مربوط به مالکیت بر قوانین روم استوار بود، قانونی که در قانون یوستینیانوس عینیت یافته بود. همین حقوق در شمال فرانسه بر قانون عرفی توتونی استوار بود. بقایای نامنظم و آشفته قوانین فئودالی و نیز قوانین شریعت مسیحی و فرامین سلطنتی وضعیت را بیش از پیش پیچیده کرده بود. انقلاب در نظام قوانین مالکیت در فرانسه آشفتگی شدیدی ایجاد کرده بود، چون حقوق فئودالی ملغا شده و اراضی بسیار وسیعی که پیشتر متعلق به کلیسا و نیز مهاجران بود مجدداً میان مردم توزیع شده بود. در نحوه اسکان مردم در این اراضی از جانب مقامات انقلابی هیچ ثبات یا اطمینان خاطری دیده نمی شد تا سرانجام شرایط جدید تبیین و مشخص گردید. در سال 1792 کمیته تنظیم پیشنویس از طرف اعضای کنوانسیون انتخاب شد و این کمیته در اسرع وقت طرح قانون نامه را آماده کرد که 779 ماده داشت. در سال 1796 این طرح اصلاح و دارای 1.104 ماده شد. در مجموع پیش از شروع رسمی کار در سال 1800 5 پیشنویس به شورای کشور ارائه شد. شورا باید در باب کم و کیف شالوده نظام جدید تصمیم گیری می کرد. آیا شالوده این نظام می بایست قانون طبیعی انتزاعی می بود که به سنت‌ها و تعصبات گذشته بی توجهی می کرد یا ملغمه گزینشی از قانون‌نامه‌های موجود، یعنی قانون روم در جنوب، قانون‌های عرفی در شمال یا قانون به جامانده فئودالی انتخاب می شد؟ در کمیته تنظیم پیشنویس برلیه و تیبودو که از انقلابی‌های سابق محسوب می‌شدند، طرفدار قانون طبیعی و قوانین مرسوم بودند. ترونشه و پورتالیس دو حقوقدان برجسته رژیم قدیم طرفدار قانون روم بودند. آن هم عموماً با حمایت ناپلئون و کامباسرس. در نهایت قانون نامه ملغمه ای از اصول متفاوت شد که نشانگر گرایش متغیر و پرنوسان عقاید و باورها از سال 1789 بود.